منظره فاصله میبینیم که جاده های منتهی به شمال ما بسته به ترافیک میشد، مسیرهای منتهی به جنوب ما پر ترافیک میشد و این کار داشت انجام میشد. و اماکن دیگه ما اصلا همین امروز شما مراجعه بفرمایید ببینید میدان شوش، بازار، جاهای دیگه، اماکن عمومی خرید اصلا ولوله هستش و مردم بدون رعایت هیچ گونه پروتکل های بهداشتی دارن قدم میزنن. شب هم داشتم همین گزارش رو تلویزیون میدیدم به همین صورت. اینه که پس شما اماکن رو باز گذاشتید، مراکز رو باز گذاشتید، سفر رو اجازه دادید تو این یک سال، اما از مجرای قانونی خودش نبوده، این باعث شروع بیماری کرونا میشده. امسال استدعا میکنیم، تقاضا میکنیم اجازه بدید اگر سفری میخواد انجام بشه که باید انجام بشود، چون وضعیت کرونا یک طرف معیشت مردم، اقتصاد بازار، یک طرف دیگه است که همه رو داره آزار میده. یک سال تقریبا حداقل ما در بخش گردشگری دارم عرض میکنم، همه سنوف ما در بخش گردشگری یک سال کامل متضرر شدن بر اثر سیاست گذاری های از دید من غلطی که تا الان اعمال شده. اجازه بدید چون چرا با این ادبیات میگم، به این دلیل که باز دوباره پریشب شنیدم که متولیان بخش درمانی اعلام کردن مردم خرید نکنید و صبر کنید. مگه سفر موقع اینجوریه که لحظه آخری من بخوام تصمیم بگیرم خانواده‌ام ببرم؟
آقای رفیعی میدونید چرا این حرف، ما همین الان داشتیم بخوام دکتر مهرس صحبت میکردیم از ستاد مقابل با کرونا. ما یک سابقه داریم، ما توی حوالی اگر اشتباه نکنم آبان و آذر یک فراغتی پیش اومد و تصورم این بود که موفق شدیم با کرونا کنار بیایم و مردم رو به سمت کیش و قشم و استانهای جنوبی بودن، خاطرتون حتما هستش. بلافاصله بعد از این موضوع یک موج جدید، یک خیز جدید شروع شد که آمار بالا رفتش. این رو خاطرتون میاد؟ اینا استناد میکنن به اون،
استناد میکنن به این که منم استناد به این عرض بنده این هستش که اگر چنانچه جایی داره کنترل میشه، یعنی چیه؟ ما همه جای دنیا، یعنی هیچ جای دنیا هواپیمای ما 60-40 نیست، اما تو ایران داریم این کار انجام میدیم. برید ببین همین الان پرواز خارجی من فورش هست به 40 نیست، همچنین قانونی در دنیا وجود نداره
هستش بیشتر از این
حتی. من
الان ایرلاین به شما نشون میدم که برای مسافرت به اروپا، حالا نمیخواد اسم ببریم، مثلا از تهران که به سمت حالا استاپ اولش به سمت خلیج فارس رفته، با یه چیزی به جای 300 نفر بهش نزدیک 70-80-100 نفر رفته.
اگر مسافر نداره یه بحث دیگه است جناب هاشمی.
نه خب نمیفروشه
اصلا، تمام مسیرهای خارجی ما مجازن تمام پر برن، مجازن. برید درستی بفرمایید که
من میفروشید
کار من این است. نه نه اینکه ما میفروشیم،
نه یعنی که فروخته داره
میشه، چون فروخته داره میشه. چرا مسیرهای داخلی ما 60-40 داره نمال میکنن؟ چون قانون تو کشور ما میگم بعد باشه. چرا تو خارجی همین از مبدأ ایران این اتفاق نمیفته؟ میگه من اعلانم خارجی، تو نمیتونی برای من قوانین وضع کنی، من ما تابع قوانین کشور دیگه هستم. در هیچ کشوری 60-40 ما در ایران داریم 60-40 اعمال میکنیم. در هیچ کشوری رعایت پروتکل ها در هتل های ما به این صورت انجام نمیشه که یک سوم یا یک دوم مسافر بگیرن، که اگر چنانچه مسافری توی هتلی امشب میره، فردا این تخلیه میشه، چکات میشه، مجدد بلافاصله مسافر تو اینجا نخوابونن، علارغم اینکه میرن زد بفونی میکنن، ولی در ایران داره این اعمال میشه. چرا یک بار همین که میفرمایید که مثلا تو دو ماه پیش دفعه اعلام کردن که مثلا کیش و قشم ما به این صورت شد پره، پر معناشی نبوده که ما 100% ما در ایام غیر کرونا هم در زمان ضریب اشکال هتل ما 100% نبوده غیر کرونا. شب الان در زمان کرونا گفتم به این دلیل که با ظرفیت 50% دارن اینو پذیرش میکنن. یعنی ما میگیم که ما تمام پروتکل هایی که بر اساس این ستاد ملی مبارزه کرونا وضع میکنه ما رعایت میکنیم. تو رستوران هایی میبریم که رعایت این قوانین میشود. اجازه بدید سفر امسال دست مجرای قانونی خودش که مسیر گردشگری هستش انجام بشه. همکارای ما دارای شناسنامه و پروانه کسب هستند، نهادهای نظارتی می توانند نظارت کامل داشته باشند بر این دفاتر ما، بر هتل‌های ما، بر اقامتگاه‌های ما، بر رستوران‌های ما. پس ما مشکل، اما اگر چنانچه همین که تا الان یله درها بوده، خب من میرفتم بدون نظارت، معلومه که اتفاق می افتاد. اما اگر چنانچه از مجرای قانون خودش بره، حتما نظارت، دوائر نظارتی هم میتونن کنترل کنن. ما هم قول میدیم که وضعیت رو به گونه ای پیش ببریم که همه ای رعایت ها انجام بشن.
بسیار خوب. آقای حمزه‌زاده یک سوال. بله. شما خودتون رو جای یک مسئول بگذارید، فرض کنید شما مسئول اجرایی هستید، الان باید یه تصمیم بگیرید که این تصمیم هم منفعت بخش خصوصی ما، بخش گردشگری ما رو به دنبال داشته باشه، هم جلوی شیوع کرونا رو بگیره. شما فرمودید در هتل ها به شدت در حال مراعات پروتکل ها هستید. شما به عنوان جامعه هتلداران صحبت نفرمایید، به عنوان یک فرد فرض کنید الان مسئولیت گرفتید، الان چطور میتونیم افرادی که یا توان هتل رفتن ندارن یا اینکه نمیخوان هتل برن اصلا اصالتاً، با اونها چطور میتونید صحبت کنید، قانعشون کنید که آقا جان حالا که هتل نمیری پس مسافرت نرو بشین خونه؟
ابنای هاشمی به هر حال این
نه،
که
من اینو از دفاع از جامعه هتل داران صحبت نفرمایید، فرض کنید شما الان مسئولیت گرفتید.
درسته، من اینو عرض میکنم که اولا اینو این جنای تا یادم نرفته بگم، آی رفیعم تو جرم تو هتل های ایران از ابتدای شروع کردن تا الان یک مورد ما گزارش منفی نداشتیم تو آمار وزارت بهداشت که کسی بیاد تو هتل و مثلا مشکل براش ایجاد بشه، یعنی یک موردم در سطح کشور نداشتیم. این سلامت هتل ها را میره.
نه اینم دلیل دیگه ای هم داره البته، حالا منها اینکه هتل ها نمیخوایم نقض کنیم، هتل ها وظیفه‌شون درست دارن انجام میدن، اما کسی هیچ وقت منشأ یابی نمیکنه برای اینکه از کجا گرفته. من میرم یک جایی و برمیگردم کرونا گرفته، میرم بستری میشم یا خوب میشم یا خدای نکرده خوب نمیشم. این کسی احساس نمیکنه که از کجا گرفته، یعنی میخوام بگم یعنی امکان لاگ انداختن نداره که از کجا گرفته.
نه بلاخره وزارت بهداشت میاد منشأ یابی هم میکنه. چرا الان شما تو آمارا میگه دقیقاً منشأ را تجاوز ذکر میکنه، این نیست، اونا تحلیل هم میکنن دوستان ما. خوشبختانه تو حوزه به هر حال هتلداران و مراکز اقامت رسمی چنین چیزی ما تابان نشنیدیم. این یک. ثانی هم به هر حال ما تلاش میکنیم که برای اکشار مختلف مردم، در آخر اونا که میخوان سفر برن یه درصدی تو به نسبت به درآمدشون به هر حال این فراهم کنیم. یک ضمن که هتل خیلی جاهای ما واقعا هتل الان مفت میدن، مثلا فول بورد میدن یه هتل دو ستاره شبیه 50-60 هزار تومان.
راجع به اینم باهاتون صحبت دارم. ما در اوج بی مسافری قبل از کرونا، تو اوج بی مسافری سراغ یک هتل میرفتیم، حتی حاضر نبود 1000 تومان تخفیف بده. در ده حالی که همه جای دنیا ما یه وقتی خروج از های سیزن رو داریم میبینیم که شرایط نمیگم 80% ولی دیگه 50% رو تخفیف میدن. هتل های ما این اتفاق آقای حمزه‌زاده نیفتاده. من سال هاست دارم از هتل استفاده میکنم، هیچ وقت ندیدم نه شمال ما نه جنوب ما هتلدار ما بیاد 1000 تومان تخفیف به مسافر بده.
آیه هاشم اینجوری همین الان سامان های رزرواسیون بفرما خب پس دیگه با یه دکمه میرین ببین چقدر هتل ها چه تقدر سطح کشور تخفیف گذاشتن. تا 70% داریم ما تخفیف میدن هتل ها، یعنی همین الان من نمیخوام، میگم همین الان همه میتونن مراجعه کنن به سامان های رزرواسیون اونجا مشاهده کنن، نشون میده خوشبختانه این سامان ها این نیست که مثلا بگیم تخفیف نیست. حالا خب در این درصدش فرق میکنه، جاهایی که مسافر کمتره تخفیف زیاده، این طبیعت ماهیت بازاره، جاهایی که مسافر زیاده خب تخفیف کمتره.
اگر اجازه بدید یه زمان صدر بریم تخفیف کم همیشه هم تو بر همین رادیو گفتگو هم با قبل از حضرت عالی با بزرگوارانی که بودن صحبت کردیم که چرا همه جای دنیا هست این اتفاق تو ایران نمیفته، چرا ما تو ایران هتل هامون این کارو نمیکنن، نمیان یک آفر خوب بذارن در زمانی که خالی از مسافر هستن، لااقل میتونن با یک عدد کمتر این کارو بکنن که نمیکنن. حالا نفرمودید اگر مسئول بودید چه میکردید؟
ببین مسئول به هر ما الان ببین اولا مقاصد سفر و ما تعدد مقاصد سفر و ما بیشترش میکردیم. ایران فقط دو تا سه تا مقصد نیست، خوشبختانه همه جای ایران به لحاظ داشتن جاذبه های فراوان میتونه یک مقصد سفر باشه. خب مثلا همین ایام نوروز، حالا بدون کرونا ایام نوروز خیلی از استانهای ما خالی از مسافرن. چرا؟ چون به صورت سنتی به هر حال این شده که مثلا یه مسیرهای خاص سفر بشه.
بله.
اولا اینو باید انشالله به توسعه بدیم که همه جای ایران از جنوب تا شمال از غرب تا شرق میتونن مردم از ما ببرن لذت ببرن از این جاذبه‌ای که خدا داده به کشور ما. یک، هر چقدر ما تعدد مقاصد سفر رو بیشترش کنیم هم قیمت‌ها میاد پایین، هم برای مردم بیشتر استفاده میکنن، پس مسائل ترافیک اینا کمتر میشه. ضمن اینکه خب در کنارش خب فقط هم این وظیفه بخش خصوصی نیست، همه باید کمک کنن که سفر ارزان‌تر و با کیفیت‌تر انجام بشه.
من یه نکته هم بگم، الان من همین الان توی سیستم دارم سرچ میکنم، جدا عرض میکنم من هیچ تخفیفی هیچ جا نمیبینم. به خدا.
حالا نمیدونم من الان
کنید. الان همین الان سیستم جلوی من هست، من دو تا سایت، سه تا سایت که واسط هتل ها هستن دارن این کار رو انجام میدن، همه قیمت عادی هستن، هیچ کدوم توشون تخفیف نیست.
برای ایام نوروز میفرمایید؟
عرض میکنم نوروز رو عرض میکنم.
نوروز رو میفرمایید؟ چون نوروز هنوز خیلی از هتل ها هنوز شروع نکردن، مثلا یه درصدی از هتل ها رزروشون شروع کردن، خیلی هنوز شروع نکردن. به خاطر این سیاست کنه منتبر امین الان ببینید مثلا ببینید تا 60-70%
و یه چیز دیگه، بازی آمار دیگه خیلی جزئی، همین که همین جوری به ذهن داره میرسه، من دارم نگاه میکنم مثلا در استانهای شمالی که اصلا ما هیچ تخفیفی نداریم،
به خاطر اینکه اصلا استانهای شمالی اصلا رزرو انجام
نمیده ولی خب باز اینجا
الان باز منتظر به خاطر اصلا منم مردم میرن این بس جاده ها و اینا نه چیز انجام میشه. خب طبیعتا شمال وضعیتش فرق میکنه برای نوروز. خب
الان یکی از هتل های مثلا جزیره کیش، یکیشون توی سایت های واسط اون 7-6% تخفیف گذاشته، مثلا در ازای شبی مثلا ایکس تومن 7% که اصلا عددی نیستش، ولی میگم اصلا تو استانهای شمالی اون هیچ تخفیفی وجود نداره. بازم هست میتونیم رزرو کنیم.
مثال عرض میکنم آقای حاکمی، خود استان تهران هر سال 40% میده. خب فقط خیلی از استانهای ما مثلا هستن که مثلا 10-40% عید و حالا مثلا قبل از کرونا این کار انجام میدادن، ما حالا اسناد شمرا داریم.
بله.
ضمن این که خب به هر حال سفر تابع و عرضه و تقاضاست. خب ما همین الان بزن 70% ببین چقدر برای تخفیف میاره تو این زمان.
خب بعد البته اینم رو در نظر داشته باشید که میریم اون سایت رو میگیریم، بعدش میریم سراغ هتل میگیم نه اصلا این مال ما نبود که.
نه این شکلی نیست، سایت اصلا انجام میده.
من شما تو یه فرصت انشالله تشریف آوردید یا من به خدمت شما رسیدم به هر طریقی، ما حتما نه ما به شما نشون بدیم که این اتفاق افتاده ها، ما زیاد اینجا پیامک داشتیم. خب اجازه بدید آقای رفیعی این سوال رو جواب بدن. آقای رفیعی خب تکلیف هتل مشخص است در استان‌های جنوبی به ویژه مثلا جزایر گردشگری اون مشخص است. الان ما راجع به همین هتل‌های استان مازندران صحبت کردیم. تکلیف کسی که می‌خواد بدون تور بره به هتل یا به استفاده از اماکن عمومی اقامتی باید چیکار کنه؟
این تور معنیش این نیستش که حتما باید همه اجزای سفر رو تهیه کنه تا بره. خب مسافر میاد میگه من فقط بلیط هواپیما میخوام، آژانس مراجعه میکنه بلیطش میدم، بلیط قطار میخوام، بلیط اتوبوس میخوام، یا هتل تک میخوام، یا میخوام از امکانات رفاهی اون شهر استفاده کنم. هر کدوم اینا رو مسافر درخواست داشته باشه، به تبع درخواست مسافر هستش که دفاتر ما بهش سرویس ارائه میدن. طبیعی هستش که خب ما ملزم به ارائه خواسته مسافر هستیم.
نه میخوام عرض کنم مثلا پس با وسیله شخصی خودش ممنوعه.
اعتقاد ما به این هستش که ببینید باید این عید به گونه ای کنترل بشه. من در مقام اجرایی مسئولی نیستم که بخوام.
نه به جهت بخشنامه‌هایی که اعلام شده به شما عرض میکنم،
این بخشنامه‌هایی که اعلام شده ببینید که سفر رو ما مجازیم انجام بدهیم، یعنی باید انجام بشود، رعایت پروتکل ها هم میشود. سفرهای انفرادی که تا الان نشون داده که باعث شیوع بیماری کرونا میشه، من با وسیله شخصیم پا میشم میرم چادرم میندازم پشت ماشینم میرم برای خیابون میخوابم، از امکانات برای خیابونی هم استفاده میکنم، رعایت هیچ گونه کارم نمیکنم، بعدم هیچ دستگاهی هم نمیتونه بیاد به من بگه برای چی اومدی. خب باید یک هرحال شیوه ای را اجرا کنن تا اینکه بلکه امسال یک سال گذشته ازش دیگه. به این دلیل من عرض میکنم اگر چنانچه سفرهای انفرادی، سفر با وسیله نقلیه شخصی رو ورود به شهرها رو ممنوع کنن، برای امسال ایرادی نخواهد داشت. معنیش این نیست من دنبال منافع شخصی خودم در دفاتر باشم. ما که یک سال نه دو سال کامل
نه اصلا دیالوگ ما این نیست، اصلا صحبت ما این نیست، اصلا ما وارد راجع به این موضوع نه فکر میکنیم نه صحبت میکنیم. به هر حال خیلی از صنوف ما توی این یک سال اخیر به شدت آسیب دیدن، از جمله فعالین بخش گردشگری ما، هتل‌های ما، تورهای ما، اصلا در این شکلی نیست. ما اصلا
این صحبت نمی‌کنیم. اگر اجازه بدی اصلاح کنم که واقعا ببینید گردشگری ما در دنیا گردشگری رتبه اول آسیب بوده، در ایران مضاعف بوده نسبت به دنیا تا الان. هیچ اتفاقی ما بعد نه فقط این یک سال کرونا، حضرت علی شاهد بودیم جناب دکتر امجدیدم فرمودن ما عید 98 رو گفتیم شعار سفر نروید داشتیم وقتی سیل اومد تو خیلی از شهرهای ما، یعنی ما نوروز سال 98 هم سفر نداشتیم. اعلام کردیم و دفاتر ما و هتل های ما آسیب جدی دیدن. چرا پول همه رو
نه آقا نفرمایید، سیل که توی ایام نوروز شد اصلا.
ایام نوروز بود چرا نه؟
ولی اینکه سفر نریم قاعدتا میشه مال قربان اسفندش.
نوروز 98 بود که ما اعلام کردیم سفر نریم.
چی شد بو سیل؟ هفتم هشتم نوروز شد،
ششم هم فروردین دوم.
خیلی خوب دیگه، پس مردم وقتی تر برنامه سفر
برگردونن دیگه. ببین
پس استانهایی که سیل اومده نه در سراسر کشور این پویش مسافرت نرویم مال کرونا.
نه اکثر کشورهای مسافر، ببین مثلا مسافر پذیر ما کجا بوده؟ بله. شیراز ما بوده، خرم آباد ما بوده، مشهد ما بوده، بود اکثر شهرهایی که مسافر پذیر بودن مقصد گردشگری بودن. بله. حالا این یه طرف، فقط عیدو نمیگم، اتفاقاتی هم که سال 98 افتاد، 99 افتاد، 98 افتاد، تمام اتفاقات دونه دونه بگیم، قطعی اینترنت بوده، هواپیمای اوکراینی بوده، شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی بوده و قصه الهازاد، تمام هم زمانهایی بوده که به هر حال پیک سفر میتونست باشه. تمام اینا لطمه به این صنعت گردشگری زد که همه اینا قبول دارن، یعنی تمام دوستانی که
نه میخوام بگم همه صنایع ما آسیب دیدن. الان شما حتی نگاه بکنید یه موضوع ساده‌ای مثل مثلا مدارس غیر انتفاعی ما هم از این موضوع آسیب دیدن. این که دیگه اصلا شاید حتی بی ارتباط باشه چون آموزش هنوز جریان داره.
من میخوام بگم
همه جا هست، فقط ما باید یه راه پیدا کنیم، یه راهی پیدا کنیم که موجب دوباره افزایش و خیز جدیدی در آمار و فوتی هامون نباشیم، خدای نکرده، به خاطر اینکه اگر این اتفاق بیفته این جور دیگه میشه جمعش کرد.
تطبیق اینو میکنیم که مردم شما ملزمید باید سفر بروید
تقریبا.
بله مگه تبدیل نمیشه اینجور؟ یعنی ما 80 میلیون آقای هاشمی مگه اصلا ما ظرفیت 80 میلیونی در برای نوروز داریم؟
نه به خاطر اینکه حتی کرونا هم نبوده 80 میلیون نداشتیم،
نباشن ظرفیت نداریم. بله. مگه ما حق داریم مردم رو ملزم به سفر کنیم؟ ما میگیم اگر سفری میخواهد صورت بگیرد، اگر مردم میخواهند به سفر بروند، از این طریق امسال سفر رو انجام بدیم.
این که درسته، این گفته شده از طریق مراجع قانونیمون. متشکرم آقای رفیعی عزیز از اینکه با ما همراه بودید، از توضیحاتتون هم سپاسگزاریم. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم هم برای شما هم برای همکاران. متشکرم از صحبتاتون، خدا نگهدارتون. جناب حمزه‌زاده سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراه بودید.
عزیز بنده هم از توضیحات بسیار خوب شما
اختیار دارید. پیروز و موفق باشید، آرزوی سلامتی داریم و خدا نگهدار.
موفق باشید.
سفر و سفر تلای بران بیرو عشق بین بیاد جاران، سفر و سفر تلای بران بیرو عشق بین بیاد جاران، گرمی رس کل تو دل دست پردن دل داری کردن لخوز گشاردن، گرمی رس کل تو دست پردن دل داری کردن لخود لشاردن، سفر و سفر تلای باران بیرو عشق بین بیاد جاران، سفر و سفر تلای باران بیرو عشق بین بیاد جاران، سرشانی تو بوی مرز کفی بوی سرشانی تو، آگرو گری قساکانی تو، آگرو گری قساکانی تو، هشتا زینگا دلداری جاران، حسم ببرن حسم میگن تو حسم ببرن سفر و سفر تلای برن برو عشق بین به یادی جرن سفر و سفر تلای برن برو عشق بین به یادی جرن گرمی دست گل تو دست پرده دلداری کرده لخود رشده.
7:50 هست. خیلی خوشحالیم که با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. آنچه که مطرح شد گذشت میان ما و دوستانمون در مدیریت سفر مسائلی بود که ما در ابتدای برنامه با خانم دکتر مهرز مطرح کردیم. خانم دکتر مهرز فرمودند که تحت هیچ شرایطی این سفرها نباید انجام شود. از طرف دیگه بنا به یک سری ملاحظات و مسائلی که حتما باید لحاظ بشود باب سفر باز گذاشته شده، فقط از طریق هتل‌ها، از طریق مراجع گردشگری و مثل برگزار کنندگان تور، چرا که حالا اینطور صلاح دیده شده که در قسمت هتل‌های ما پروتکل‌های بهداشتی و مراعات‌های بهداشتی کرونا به شدت در حال برگزاری هست و اجرا هست، پس سفر سفر ایمنی خواهد بود. میگم این موضوعی که عرض می‌کنیم یک تضادی رو پیش میاره در ذهن من شنونده، در ذهن شاید نگیم همه شنوندگان، ولی در ذهن من شنونده این تناقض رو به وجود میاره که اگر نباید سفر رفت پس اون برنامه‌ریزی و بازگذاشتن چه هست که میگیم که از طریق تور برون. حالا تورهایی که با خانم دکترم گفتیم یا با هواپیما هست یا با اتوبوس هست یا با تاکسی هست، فرق نمیکنه. 3 ساعت 4 ساعت میخوایم در یک محیط در کنار هم باشیم، آیا این 3-4 ساعت میشود ماسک رو اینجور گذاشت؟ و حالا به هر حال باید پاسخ داده بشه، باید براش یک جوابی پیدا بشه. اگر نه که میریم ببینیم چه اتفاقی میفته. حالا امیدواریم که به اما و اگر برگزارش نکنیم. شما هم حتما با ما همراه باشید، نقطه نظرات خودتون رو به ما اعلام کنید که نظرتون چی هستش. اما میخوایم با شما صحبت کنیم و میخوایم با میهمانانمون صحبت کنیم درباره موضوع بخشنامه تعیین مصداق شهدای سلامت و بحث درخواست دورکاری پرستاران باردار. و در این لحظه سرکار خانم دکتر شیخی روی خط ارتباطی ما هستن. خانم دکتر سلام عرض میکنم. عذرخواهی میکنم، خانم فاطمه محمد مهدی روی خط ارتباطی ما هستن. خانم محمد بگی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام، صبح همگی بخیر. محمد بگی هستم.
بله من عذرخواهی میکنم خانم محمد بگی. بله عذرخواهی میکنم. درباره دورکاری پرستاران حتما باید یک سری مراعات ها بشه، یک سری ملاحظات باید در نظر گرفته بشه که گویا از طرف جامعه پرستاری انتقاداتی وارد شده به این موضوع. میشه درباره کلیات این انتقادات بفرمایید که اگر بنا هست که سلامت این عزیزان و بزرگواران رو در نظر بگیریم آنچه که صلاح هست چی هست؟
ببینید هفته گذشته و هفته قبلش متاسفانه شاهد شهادت دو مادر پرستار باردار بودیم که بسیار دلخراش و در واقع ناراحت کننده بود و همه جامعه متاثر شدن. دفعه این قضیه ما تماسی هم با معاون وزیر داشتیم و پیغامی برای وزیر محترم گذاشتم که ما پیگیر وضعیت پرستارا هستیم. از قبل همین اندیشیده شده بود. من حالا نمیدونم چرا این اتفاقات افتاد و الان ما در مجلس پیگیری داریم میکنیم این موضوع، هنوز گزارشش دستمون نرسیده، گزارش تکمیلیش. اما این که مادری در بخش های بیمارستانی و درمانی کار کنه قاعدتا اون هم در رشته پرستاری که اساس بسیار نزدیکی با بیماران دارن، ما برای حفظ جان جنینشون و خودشون به طور ویژه باید اهتمام ببرزیم. خود وزارت خونم نظرشون این بود که در واقع در این بخش تخلفاتی در واقع صورت گرفته، قاعدتا اینها باید یا در بخش های کرونا فری استفاده بشن به عنوان نیرو، یا بتونن در بخش هایی برن که در واقع کار اداری میتونن انجام بدن. البته ما الان کمبود شدید پرستار داریم، اما وضعیت باردارا جور دیگریست و ما باید برای اونها تمهیدات ویژه بیاندیشیم. در این زمینه حتما ما پیگیری لازم رو داریم انجام میدیم و منتظر گزارش آخرش هستیم. و تأکیدی که به وزارتخانه کردیم از کمیسیون بهداشت این بوده که برای این پرستارا به تمهیدات دیگری اندیشیده بشه، خصوصا در سه ماهه دوم و سوم که بالاخره سیستم ایمنی مادران باردار تغییر میکنه و نیاز به مراقبت بیشتری دارن، ما امیدواریم که وزارت محترم در این زمینه یه بسته خدمتی خوب ارائه بکنن و منتظر این بسته خدمتیشون هست.
بسیار عالی. در طرف دیگر خط جناب دکتر آرمین زارعیان، ریاست محترم هیئت مدیره نظام پرستاری تهران هم روی خط هستن. آقای دکتر زارعیان سلام، صبح بخیر. خب هنوز برقرار نشده، صدای ما رو نمیشنون آقای دکتر زارعیان. خانم محمد بگی، اگر بنا باشه که حالا این اتفاقات بیفته، شما فرمودید پیگیر هستید، به هر حال مسئولین یک نکات و ملاحظات دیگه هم دارن، از جمله این که کمبود نیروی پرستار داریم ما در کشور در سیستم درمانیمون، اما این هم نمیشود که ما کمبودمون رو به قیمت حالا خدای نکرده نمیگم جان، ولی به قیمت سنگینی نباید جبران کنیم این کمبود.
حفظ جان مادر و کودک خبر ما ارجحه. ما الان در قانون جوانی جمعیت هم یک چیزی که لحاظ کردیم بحث دورکاری مادران باردار شاغل هست که انشاءالله اگر به زودی به تصویب برسه یک امنیت خاطری رو برای مادران شاغل باردار ایجاد خواهد کرد که بعد از بازگشت به شغلشون این امنیت شغلیشون و جایگاه شغلیشون رو از دست ندن. این بسیار بر ما حائز اهمیته و نکته مهمتر.
من اینجا یه لحظه فراموش اگر نفرمایید ادامه فرمایشاتتون رو، یه نکته ای هست، ما توی پیکی که پارسال داشتیم در شروع یک سری جذب نیروی پرستار داشتیم.
بله،
من این رو
بله.
به استناد رسانه‌هایی که مطرح کردن دارم میگم، ما جذب نیرو داشتیم، بعد از اون که حالا فکر کردیم و خوشحال شدیم که موفق شدیم و پشت سر گذاشتیم، به نظر رسید که یه مقدار حالا نگیم بی تفاوتی ولی تا حدی بیمهری صورت گرفت به اون دوستانی که جذب شدن تو اون مدت و شاید حتی بعضی جاها نتونستن جذب قطعیشون رو انجام بدن، این باعث دلخوری هم شد. این دوتا رو چطور میشه کنار هم گذاشت؟ اگر این اتفاق صحت داره و اتفاق افتاده، خب پس الان یه خورده باید این موضوع هم دلجویی بشه و هم براش تعیین تکلیف بشه.
بله من اینو قبول دارم در مجموع صحبتتون رو، ولی گزارش ریزش رو در واقع این چیزی میفرمایید رو ندارم، اما در مجموع بله این درسته، ولی باید برای به کارگیری نیروهای پرستاری خصوصا اونهایی که مادر شیرده و باردار هستن دقت لازم رو به عمل بیاریم. و بعضی ها هستن که همسر یا والدینشون بیماری سربلعلاج دارن، مثلا مبتلا به کانسر هستن.
بله.
اونها رو هم ما باید در این گروه داخل کنیم. خانم پرستاری که میره از مادرش مراقبت میکنه و این مادر داره شیمی درمانی میشه، خب بسیار در معرض خطره و همه اینها رو باید در نظر بگیریم، حالا یا همسرشون یا فرزندانشون، اینها رو باید در نظر بگیریم و این برمیگرده به نحوه مدیریت خود اون بیمارستان ها و اجرای دقیق پروتکل های قانونی. چیزی که ما صحبت کردیم از سال گذشته هم تذکرات جدی داده شده بود در مورد استفاده از نیروهای باردار، هم خود وزارت خونه رو من یادمه که این ویژه مورد توجه بود. اصلا من اوائلی که نماینده شده بودیم تیر ماه یا مرداد ماه، خود من یه نامه نوشتم به وزیر و وزیر محترم دکتر نمکیدش رو پاراف کردن برای بحث استفاده از مادران باردار در بخش‌های کرونا فعلی در کل مجموعه شبکه‌های بهداشتی درمانی و بیمارستانی، و ایشون اهتمام داشتن. این که حالا این اتفاقات افتاده به هر حال هم باید بررسی بشه، هم باید دقت نظر بشه در اجرای شیوه نامه‌های بکارگیری از نیروها و حفظ جان پرستاران ما برای ما مهمه. نیروهای سلامت، فرماندهان خط مقدم جبهه دفاع از سلامتن و حفظ جان اونا برای ما واجبه.
بله متشکرم خانم دکتر محمد بگی که پیگیری میکنید.
اگر اجازه بدید سلامتش من خدافظی کنم چون سهم داره شروع میشه.
من سپاسگزاری میکنم از شما و باز
هم عذرخواهی میکنم. هم من خدمتشون عرض سلام و ادب دارم، امیدوارم با هم بتونیم این مشکلات رو حل بکنیم در خدمت ایشون هم
باز هم سپاسگزارم سرکار خانم دکتر فاطمه محمد بگی عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، باز هم به خاطر اشتباه اولی عذرخواهی میکنیم از شما. سپاسگزارم،
پیروز
باشید،
خدا نگهدار.
سلامت باشید. آقای دکتر زارعیان سلام، صبح بخیر. جناب آقای دکتر آرمین زارعیان ریاست محترم هیئت مدیره نظام پرستاری سلام، صبح بخیر.
سلام، منم صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتونم.
ممنونم از شما. آقای دکتر، ما درباره هم مشکلات پرستاران هم درخواست دورکاری پرستاران به ویژه پرستاران باردار صحبت کردیم. الان حالا یکی دو تا نکته هم میمونه راجع به این موضوع، نکات تکمیلیش رو با شما مطرح میکنیم، اما موضوعی که الان میخوایم با شما صحبت کنیم بحث انتقادی که شده از بخشنامه تعیین مصداق شهدای سلامت هستش. میفرمایید راجع به این موضوع؟
اصلا خدمتون که بررسی این موضوع در هم کمیسیون